بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در اون نظام عقود نظام اقتصادی در اون اجزای اعتباری بود، یعنی معاملات. رسیدیم به بحث جعاله. بحث جعاله رو، جعاله بدیل مضاربه رو صحبتش رو کردیم، الان جعاله بر عملیت اقراض. جعاله بر عملیت اقراض یعنی چه؟ یعنی میخواین قرض بگیرید، بیاید اینجور بگید در قرضتون، بگین قرض گرفتن ما، من میخوام 1 میلیارد قرض بگیرم، درست؟ میخوام 1 میلیارد از بانک برای یه شغلی را بندازم قرض بگیرم. یه عقد قرض داریم که یک اعتبار عقلاییه که شارع امضا کرده. یه اقراض داریم، ما یه دونه قرارداد داریم، یه فعل اقراض داریم. قرارداد یه خلاصه اعتبار عقلاییه که شرع تاییدش کرده، اما اقراض یه کار خارجیه. یخ میرسی به یه پولداری میگه آقا به من قرض میدی، دست میکنه تو جیبش به شما میده. قرض یه بحثه، این دست کردن تو جیب و پولش مردن و دادنم، اینم زور برد داره بر اون آقا، اینم یه فعله، درسته یا نه؟ همین فعل وقتی که میره تو بانک خیلی دامنش وسیع تر میشه. یعنی تو بانک دیگه اون آقا رئیس بانک یا اون کارمنده که دست نمیکنه تو جیبش فوری پولا رو بشموره بده دست شما. یک سلسله مراتب داره، یه فعلی داره که بهش میگن عملیت اقراض، درسته یا نه؟ کار میبره. بعد بیاد مثل پول داره نیستش که در مغازش یا کنار خیابون داره رد میشه، میگه آقا مثلا 100 تومن قرض میدی دست بکن تو جیبش بده به شما، که بگه آقا اقراضش خیلی کار مهمی نبود که بخوای براش پول بدی، بگه ببخشید زحمت کشیدی دستتو کردی تو جیبت، بیا اینم پولش. دست کرد تو جیبش تو خیابون رد میشد، اقراضش خرج نداشت، درست؟ اما وقتی میری تو بانک، بدبخت این بانک، همش هی فوشش میدیم، اما این بانک باید یه مکانی اجاره بکنه برای عملیت اقراض. 50 تا کارگر باید اجاره بکنه، چند تا با کلاشینکوف هم اجاره بکنه اونجا وایسن، برای اینکه دزده نیاد اینا رو ببره. گاف صندوق باید بگیره که دزده نیاد اینا رو ببره. هزینه آب و ببینید تمام این هزینه رو برای عملیات اقراض داره میده. درسته یا نه؟ برای همین عملیات‌های بانکیه، پس یه هزینه‌هایی داره به عهده‌اش، درسته یا نه؟ فرق میکنه با اون. اینو دارم برای چی میگم؟ جواب آقای صدر رو قبل اینکه حرفشون بگم دارم میگم، و حواستون باید بوده باشه. عملیت اقراض تو وقتی خیابون از یه نفری پول میگیری یا میری در مغازش پول میگیری، این عملیات اقراض یه عملیات حساب نمیشه که بگی آقا مالیاتی نداره که این عملیات اقراض دست کرد تو جیب به من داد، من تازه پولش بدم بگم ولی این کاری که کردی پولشو پس میدم. پول این کارش که شما الان به یه کسی برو بگی برو برای من خیاطی کن، وقتی براتون خیاطی کرد میگه خب پولمو بده، اگه ندادی اجرت المثلشو ازتون میگیرم. میره به حاکم شهر میگه، قشنگ مأمور میفرسته یختونو میگیره، پول ازتون میگیره پس میده، درسته یا نه؟ چرا؟ که کار کرده برای شما، خیاطی کرده، وقت گذاشته، میگه آقا من 500 کار کردم براش، 10 ساعت براش کار کردم، اما عملیات اقراض رو همینجوری دست میکنه تو جیبش پول میده. اینو دیگه تو عرف براش خیلی مالیات حساب نمیکنن که بیاد طرف بعد اینکه پولشو پس بگیره بگه به من دست کردم تو جیبم درآوردم دادم به شما، پول اینم بده عملیات اقراض منو. این عرفن اینو کسی حساب نمیکنه، درسته یا نه؟ اما تو بانک حساب میکنه، درسته یا نه؟ تو بانک هم میتونی بیاین این حرفو بزنی. یه بانکش خصوصیه، میگه آقا من اینجا چیز رو انداختم، گاف صندوق خریدم، محافظ دمه در گذاشتم، پول که میاد یه ماشین با 4 تا محافظ بلند میشن میان اینجا، باید چرا میذارن تو اینجا گاف صندوق و کارمندا در میبندیم باز میکنیم، چقدر هزینه آب و برقمونه، یه قرض الحسنه میزنن بیچاره میشن، میگن داریم بند میشکنیم، قرض الحسنه سود نمیگیریم از مردم، پول اینا رو پس کی بیاد بده؟ ببینید این مشکلاتشون. پس عملیت اقراض یک عملیتی هست تو بعضی جاها مثل بانک، که این خودش یک عملیه که مثل همون خیاطیه دیگه، متوجه این؟ مثل اون خیاطیه. یه مال مقترض داریم که یکی از طرفین عقد قرضه، یه عوض قرض هم داریم، قرضو که دادن، هر مالی که دادن شما همونو باید پس بدیم، این هم سر جای خودش درست. بعضی اومدن میگن ما این جعاله رو قرار میدیم به جای سود بانکی، گفتن جعاله و متعلقش رو که همون حیثیت دوم اینو قرار میدیم بر اون حیثیت دوم، یعنی چی؟ یعنی عملیت اقراض. ربای محرم اینه که اون پولی رو که شما قرض دادی بخوای زیادتر بگیری، ما زیادتر نمیگیریم. گفتن ما یه پولی جدا، ما میگه هر چقدر دادیم، یه میلیارد دادیم یه میلیارد میگیریم، فقط یه پولی جدا بر اون عملیت اقراض ما بده. من که حاجی بازاری نبودم که تو بیایید در مغازم یه پولی همجوری بگیری و بری که بگی آقا تو کاری نکردی که دست کردی تو جیبت در آوردی یا یه خط کشیدی امضا. من که اینجوری نبودم، من بانک بودم، خونه جار یه مغازه جاری کردم بر فلان خیابون، اینقدر هزینه مغازه کردم، این همین هزینه آب و برق و کارمند و همه اینا عملیات اقراض من باید پولش بدی. این یه چیز جداییه. لذا گفتن سود اگر بابت عملیات اقراض بگیره این اشکالی نداره. این نکته رو خیلی روش دقت کنیم. ببینید تعبیر داره توی حالا این فقه الربا، این شاید رفقا دستشون نیست، ربای محرم عبارت از اون چه که زائد بر مال مقترضه، یعنی اون حیثیت سوم در عوض قرض که قرار داده شده به ازاء مال مقترض. اما ازا فرضنا جعل و زائد، وقتی فرض بکنیم اونی که زائده به ازاء نفس عملیت اقراض قرار گرفته به ما هو عمل صادر من المقرض، یعنی اون عملیاتی مثل هم خیاطی اینا هم هزینه داره برای خودش، اگر به ازای اون بوده باشه اینجا بر اساس جعاله این زائد دیگه جزء ربا محرم حساب نمیشه. اما بعد دقیق این کار اینو خیلی دقت کنیم، اشتباهی که تو اینجا صورت گرفته اینه، گاهی وقتا این عملیات اقراض ما نمیان به عنوان یه عملیات ببینیم چقدر ارزش داشته. به هر حال پول وقتی سنگین شد یه خرجای جدایی داره. اگه شما بیاید دم قرضال حسنه مثلا 200 هزار تومان و 300 هزار تومان قرض بخواد به هر کدوم از شما بده، اون قاف صندوقی گذاشت اونجا میگه اصلا یه نفر میذارم که اینجا بدهش کنه، یه نفر کافیشه. اما وقتی 2 میلیارد پول تو اینجا بود، 10 میلیارد تو اینجا بود، 20 میلیارد پول تو اینجا بود، معمولی 3 4 نفر آدم بذاره برای محافظتش، قاف صندوق بگیره، بعدن حتی خود همین پولا هم براش یه بارایی داره، مقدار اونو باید حساب کرد. یعنی وقتی مقدار مال سنگین شد هزینه های اینا سنگین میشه. اون کالی که بانک میکنه در عملیت اقراض اگه برای 100 هزار تومان بوده باشه فرق داره با اون کالی که میکنه برای 100 میلیارد تومان. اون 100 میلیارد تومان که اومده به شما بده به خاطر یه سری جهات یه هزینه های اضافی کرده، درست یا نه؟ حالا یه مقدار تفاوت داره، ما به مقدار اون میزانی که تفاوت داره میایم میگیم شما پول بده. چرا درصدش میکنیم؟ میگی 4%، چرا میگی 2%، 4%؟ بعد مقابل همون عملیت اقراض پول بگیری. اگر مقابل عملیت اقراض واقعا جاله رو گرفت سودش نکرد، اون موقع اشکالی نداره. الان تو کشورهای خارجی که تورم ندارن، تورمشون نزدیک به صفره، سود بانکی مثلا چقدره؟ سودای بانکی که میدن مثلا گاهی وقتا همون 2%، همون 2% رو باش قانه، چون تورم ندارن به 2% هم قانه میشن. دیدین دیگه بعضی جا 2%، 1%، 2%، خیلی جاشون 2%. چرا؟ تورم رو ندارن، به اون مقدار کم هم قانه.
اینجا مثلا کسی یه بانکی میتونه بیمه صافی کنه بگه من این باید هزینه کردم ولی این باید،
خب اون موقع دیگه میگیم این جواله نیست. اگر این کارو کرد که اضافه تر گرفتش، ببینید در یه حدایی میرسه که میگیم دیگه این جواله نیست. حالا مثلا بعضی میگفتن کارمزده، کارمزد این جواله دیگه، درسته؟ کارمزده 4% اشکال دارد یا نه؟ بعضی دارن خیلی بیشتر میگیرن، میگیم همون هم اشکال داره، الا اینکه واقعا جوالش همین باشه. اگه واقعا هزینه جوالش این نیست، غیر مطرف داره میگه 4%، خب این واقعا هزینه جوالش نیست. وقتی که احسن درصد
بگیره،
وقتی که درصد گفت میگه ما واقعا تو داری ربا میگیری، اسمش گذاشتی کارمز. همین دیگه. اگر واقعا ببینید، پس واقعا اگر جواله بوده باشه، حالا مستاقی نمیخوام حالا دیگه خیلی تو موارد برم، واقعا اگه جواله بوده باشه اشکال نداره، درست؟ اما وقتی جواله نبود، یعنی همون اول که میاد قرضدار هستن میگه اینقدر پول به ما بده من وامو بهت میدم، چون من خونه اجاره کردم دیگه، درسته نه؟ دارم اجاره مغازه میدم، اجاره کارمندم دارم میدم، اینقدر به من بده. اما واقعی بیاد بگه. اما بعضی وقتا نگاه میکنیم میگه نه، همون 4% اسم جداشتن کارمز، این درست نیست. اما اصل عملیت اقراض رو براش جواله قرار بدی درسته، جز ربا هم حساب. حالا اون یه بحث جدایی. ببینید الان فعلا از جواله میره بیرون، میشه وقتی میگه 4% میشه سود دیگه، نمیشه دیگه جواله. ما الان بحثمون سر اینه جواله بر عملیت اقراض میشه یا نه، ما میگیم بله میشه. لذالک نقول، این فعلا تو این مرحله نقول ان من ها ول الاستقراض على نحو غیر ربوی لا بد ان ينش الجواله بجعل معین بر عملیت اقراض. بگه من اقرض نیمت دلار فلهو 30 دلار. آقا من گیر کردم یک کسی تونست به من 30 دلار بیاد قرض بده، من اینقدر بهش میدم، اینقدر دلار. ببینید به عنوان جواله میده، اگه واقعا جواله بوده باشه اشکال نداره. میگن این جواله داعیتون لمالی که مئت دلار لن یخرزه مئت دلار فاستحق علیه 30 دلار. البته دلار خیلی رقم سنگین گرفته، بس دیگه من میخوام مناقشه در مثال بکنیم. این جول لا یوجب کون القرض ربویان، این قرض رو ربوی نمیکنه خود این جول، چون به ازاء مال مقترض نیست بلکه به ازاء عملیات اقراضه. وقتی به ازاء عملیات اقراض باشه اشکالی نخواهد داشت. جول موضوع به ازاء اقراض به ما هو عمل، نه به ازاء. ببین فرق همین، میگیم کارمز. ببین نمیاد بگه اینقدر سود، اونه که نزول میخورن اونا میان میگن که اینقدر درصد رو باید به من بدی، این نمیاد بگه اینقدر درصد، پول جواله قرار داره میده. نزول خورا این کار نمی کنن، نزول خورا میگن چی؟ میگه اینقدر درصدش رو باید به من بدی. نه کلامو درست نباید بکنه، واقعیتش هم گفتیم درست بکنه. ببینید این نتیجه که شما میگیرین، من اینم میگم واقعیتش باید 4%ش نکنه، نه واقعا خب جوالش جواله باشه دیگه. الان داره اینو میگه، الان مشکل کار اینه. بله تو جواله اینجوره دیگه، تو عقد جواله اینه. یعنی مثلا اون میاد میگه که هر کس به من قرض بده من اینقدر بهش پول میدم، و اگر به ازاء جواله واقعا صدق بکنه بعد.
اگه شخصی باشه بانکی نباشه، اون جواله قاعدتا نمیاد.
میگم بستگی داره، میگم ببینی مورد داره. چرا؟ از شخص هم گاهی صدق میکنه، تو جایی که کسی پول قرض نمیده مشکله. یه کسی میگه آقا، شما میگه آقا هر کی برای من این جنسو بره بخره من 2,000,000 بهش میدم، تو چه موقعی میگی؟ نمیتونی پیدا کنی در مغازه، درسته یا نه؟ بعد بره بگرده تو مغازه تو شهر بخره، پیدا کنی بیاد 2,000,000 از شما بگیره. تو قرضم اینجوری، وقتی کسی قرض نمیده، اگر به عنوان جواله بر عملیت اقراض بوده باشه میگن اشکال نداره، اما به شرطی که اینجوری بوده باشه، نه اینکه سود بخواد باشه. ببینید ما اینی که به 4% میگیم اشکال داره، ما اینی که صورت سوده، اسمش رو نمیتونیم بگیم جواله که. اما اگر واقعا جواله بوده باشه، اگر اینجور بوده باشه میگیم اشکالی نداره. هزینه
جوالهی
که فاند کنه که 100 میلیون باشه، اگه یکی باشه احسن، ما هم گاهی وقتای تفاوت داره از گردم، یک کوچه تفاوت داره، نه اینقدر احسن.
درصد اگه باشه 100 میلیون بود 10 میلیون،
نه باید درصد بگه، باید مثلا بیاد بگه که من قرض به کسی میدم شما 1,000,000 بده هزینه اینجا، من تعداد قرضا که میدم اینقدر، شما 10 میلیون بده، شما 20 میلیون بده، مثلا یه چیز هزینه مشخص بیاد بگه شما 20 میلیون بده، من کارمندایی که دارم اینجا میدم به هر کدومشون دارم مثلا 15 میلیون پول میدم، هزینه اجاره من اینقدر. ببینید اینجوری باید حساب بشه، جواله باید اینجوری حساب بشه. اگر این بوده باشه اشکال نداره، این قرض نیست. آی صد دو تا مناقشه کردن، مناقشه اول و دوم. ایشون مناقشه اولشون اینه که ما در این تقریب فرض کردیم که درهم وضع شده به ازای نفس عملیت اقراض، چون این پولی که داری اضافه میدی به ازای عملیت اقراضه، نه بر اون مال. لکن یمکنن یغال، آسد یمکنن یغال زدن توی همون البن کلاره و بیشون، که ارتکاز اقلایی اینه که این پول به ازای عملیت اقراض نیست، به ازای همون مال مخترز. ارتکاز اوغلایی اینه. تو ارتکاز اوغلایی وقتی شما این پول دادی، میگن 1 میلیارد گرفت، 1 میلیارد و مثلا 50 میلیون پس داد. اینجوری میان میگن، میگن اینو به ازای اون مال قرار میدن، 1 میلیارد گرفت اینقدر اضافه تر روش پس داد. ارتکاز اوغلایی اینه. ایشون حرفشون ارتکاز اوغلاییه. میگن که بنابراین ما جعاله اینجا تصور نمی کنیم، چون جعاله اینه که فرض بکنیم یک شیعی و بر عملی، این عبارت بنک لاربویشونه، لا علا مالن و بعد ارجاع درهم به ارتکاز اوغلایی به این که این مجعول بوده در مقابل مال، اینجا جعاله محقق نمیشه، درهم میشه ربوی چون زیاده بر مال مختلفه. میگن ارتکاز اوغلایی اینه که پول اضافه ای گرفت، 1 میلیارد گرفت، 1 میلیارد و 50 پس داد، پس این اضافه تر پس داد، میشه ربو. اینو بر اساس چی میگن؟ استدلالشون ارتکاز اوغلاییه. میگن ارتکاز اوغلایی اینه. ببینید ما یه جوابی داریم به ایشون میدیم که ملاحظه ای داریم برای مناقشه اول مرحوم آقای صدر. این ملاحظه چیه؟ ببینید آقای صدر تو ذهنشون این ارتکاز اوغلایی که آوردن، همون نکته ای که اول بحث عرض کردم، گفتم اینو بیخود نمیگم، یه وقت میریم پیش حاجی بازاری، دستش میکنه تو جیبش، در میاره پولو میده، شما برای مالیاتی نمیبینی. ببینید برای این پولی که الان در آورده داد هیچ مالیاتی نمیبینید، درسته یا نه؟ اینجا شما اومدی بگی آقا ارتکاز اوغلایی همینه که من دارم میگم، این پول به ازای همون 1 میلیارد است، این اضافه اونه، درسته؟ ما فرضمون ارتکاز اوغلایی مال مواردیه که من یه چیزی میخوام کشفش کنم، درست؟ من الان هنوز کاری انجام ندادم که با ارتکاز اوغلایی میخوام کشف کنم، من الان میخوام قصد بکنم یک پولیو از اول کار به عنوان چیه؟ به عنوان جعاله به این شخص بدم، نه به عنوان عوض اون چیز، به عنوان عملیت اقراض. این ارتکاز اوغلایی که اومدن ذکر کردن، این ارتکاز اوغلایی جایی شامل میشه. من میام میگم مثلا از ارتکاز، مثل ادله احکام ها که بعضن صاحب بحثت گفتن ارتکازات اوغلایی، از ارتکازات اوغلایی میخواستیم یه چیزی کشف کنیم. من با ارتکاز اوغلایی میگم آقا من فهمیدم که این به ازای اونه، اما الان من میخوام از اول کار قصد کنم. یه وقتی من قصدم مشکوکه، میگن تو قصدت مشکوکه، معلوم نیست این قصدت این بوده که اینو به ازای عملیت اقراض دادی یا به ازای اون پولی که قرض گرفته بودی، درست؟ معلوم نیست برای بابت کدوم دادی. حالا که معلوم نیست بابت کدوم دادی، ما بر اساس ارتکاز اوغلایی میگیم قصد شما معلوم نیست، به عنوان عملیت اقراض بوده یا به عنوان مال قرضی بوده، اضافه بر مال قرضی بوده، ما میگیم که ارتکاز اوغلایی میگه بابت مال قرضی بوده. اما الان من هنوز پولی رو ندادم، از اول میخوام ببینم آیا میتونم به عنوان عملیت اقراض من بیام یه پولی بدم یا نه. این که دیگه ارتکاز اوغلایی نداره که، اگر موردی بوده باشه که عملیت اقراض مالیت داشته باشه میتونم بدم. ولی چی میگید ارتکاز اوغلایی؟ ارتکاز اوغلایی مال جایی که من شک بکنم میام سراغ ارتکاز اوغلایی. ارتکاز اوغلایی میگه آقا اینجوره، این پول به ازای مال قرضی، من از اول میبینم عملیات اقراض یه هزینه‌ای داره، بابت عملیات اقراض میخوام بدم. به ارتکاز اوغلایی نمیتونید تمسک کنید. لذا ما میگیم که ازا تحقق القرض، قرض تحقق پیدا کرد و شک کردیم در اینکه این زیاده به ازای عملیات اقراضه یا به ازای مال مخترز، اینجا ارتکاز اوغلایی کشف میکنه از قصد اون شخص مقرض و مستقرض به اینکه زیاده در قبال اون مال قرضی بوده. اما وقتی که لم یتحقق القرض، ما قصد داریم ایجادشو به نحو شرعی، اینجا که نمیتونی شما تمسک کنی به ارتکاز اوغلایی، که اینجا ما نمیخوایم استکشاف کنیم از قصد فعلی، قصد صحیح شرعی رو میخوایم ببینیم. در این هنگام وقتی ما قصد صحیح شرعی میخواییم پیدا بکنیم، باید ببینیم عملیت اقراض آیا ارزشی داره یا نه. به همون مقداری که ارزش داشته باشه شما میتونی جعاله براش قرار بدی. حالا یا گاهی وقتا پولی که شما توی معامله میدی ثمن المثله، گاهی وقتا نه ثمن المثل نیست، شاید یه ذره بیشتر هم باشه، اما به جعاله میخوره، به قیمت این جنس میخوره، به صورت سود نبوده باشه، به صورت سود نبوده باشه، به عنوان رب نبوده باشه، اما با همین بخوره اشکال نداره. ما صرفا میخوایم اینو بگیم. یه مناقشه دومی بعد آقای صد دوباره مطرح میکنن که باشه برای جلسه بعدی انشاءالله.